stand-up historian. Those who tell stories rule society. Hello and welcome to Stand Up Historian. My name is Kurosh and I bring this to you from rainy Seattle, Washington in the United States. Spring is around the corner and spring always brings Nowruz with it, which is the festival of life and lights. This edition is a little bit different. In the beginning, I will talk about Rumi in English and I recite his famous poem, Listen to the Reed in Persian. And I will finish this edition by telling the story of Rumi in Persian also. I hope you enjoy it. Jalaluddin Muhammad Rumi, also known as Jalaluddin Muhammad Balkhi, more popularly known simply as Rumi, was a 13th century Persian poet, Islamic scholar, theologian, and Sufi mystic, originally from Greater Khorasan in Greater Iran. Rumi's influence transcends national borders and ethnic divisions. Iranians, Tajiks, Turks, Greeks, Pashtuns have greatly appreciated his spiritual legacy for the past seven centuries. His poems have been widely translated into many of the world's languages and transposed into various formats. Rumi has been described as the most popular poet and the best-selling poet in the United States. Rumi's works are written mostly in Persian, but occasionally he also used Turkish, Arabic, and Greek in his verse. His Masnavi, composed in Quniya, is considered one of the greatest poems of the Persian language. His works are widely read today in their original language across Greater Iran and the Persian-speaking world. Translations of his works are very popular, most notably in Turkey, Azerbaijan, the United States, and South Asia. His poetry has influenced not only Persian literature, but also the literary traditions of Ottoman Turkish, Urdu, Bengali, Pashto, and other languages. Rumi was born to native Persian-speaking parents, originally from Balkh, which at the time was part of the Khwarezmian Empire, but is now in present-day Afghanistan. He was born either in Vakhsh, a village on the Vakhsh River in present-day Tajikistan, or in the city of Balkh in present-day Afghanistan. Greater Balkh was at the time a major center of Persian culture, and Sufism had developed there for several centuries. The most important influences upon Rumi, besides his father, were the Persian poets Attar and Sana'i. Rumi expresses his appreciation. Attar was the spirit, Sana'i his eyes, and mentions in another poem, Attar has traversed the seven cities of love. We are still at the turn of one street. His father was also connected to the spiritual lineage of Najmuddin Kubra. Rumi lived most of his life under the Persianate Seljuqi Sultanate of Rum, where he produced his work and died in 1273 AD. He was buried in Quniya and his shrine became a place of pilgrimage. Upon his death, his followers and his son, Sultan Walad, founded the Molavi Order, also known as the Order of Whirling Dervishes, famous for the Sufi dance known as the Sama ceremony. He was laid to rest beside his father, and over his remains a shrine was erected. Maulana had been spontaneously composing ghazals, which are form of Persian poems, and These had been collected in the Divan-e Kabir or Divan-e Shams-e Tabrizi. Rumi found another companion in Salahuddin Zarkub, a goldsmith. After Salahuddin's death, Rumi's scribe and favorite student, Hasan Chalabi, assumed the role of Rumi's companion. One day, the two of them were wandering through the Miram vineyards outside Gunia when Hasan described to Rumi an idea he had had. If you were to write a book like Ilahi Name of Sana'i or the Mantagote of Attar, it would become the companion of many. They would fill their hearts from your work and compose music to accompany it. Rumi smiled and took out a piece of paper on which were written the opening 18 lines of his Masnavi, beginning with, "Listen to the reed and the tale it tells, how it sings of separation." Hasan implored Rumi to write more. Rumi spent the next 12 years of his life in Anatolia dictating the 6 volumes of his masterwork, the Masnavi, to Hasan. In December 1233, Rumi fell ill. He predicted his own death and composed the well-known Ghazal, which begins with the verse, "How dost thou know what sort of king I have within me as companion? Do not cast thy glance upon my golden face, for I have iron legs." Rumi died on 17 December 1273 in Gunia. His death was mourned by a diverse community of Gunia, with local Christians and Jews joining the crowd that converged to bid farewell, and his body was carried through the city. Rumi's body was interred beside that of his father and a splendid shrine. The Green Tomb was erected over his place of burial. His epithet reads, "When we are dead, seek not our tomb in the earth, but find it in the hearts of men." It was his meeting with the dervish Shams-e Tabrizi on 15th of November 1244 that completely changed his life. From an accomplished teacher and jurist, Rumi was transformed into a mystic. Shams had traveled throughout the Middle East, searching and praying for someone who could endure my company. A voice said to him, "What will you give in return?" Shams replied, "My head." The voice then said, "The one you seek is Jalaluddin of Gunia. On the night of December 5th, 1248, as Rumi and Shams were talking, Shams was called to the back door. He went out, never to be seen again. It is rumored that Shams was murdered. If so, Shams indeed gave his head for the privilege of mystical friendship. Rumi's love for Shams found their expression in an outpouring of lyric poems, Divan-e Shams-e Tabrizi. He himself went out searching for Shams and journeyed again to Damascus. There he realized, "Why should I seek? I am the same as he. His essence speaks through me. I have been looking for myself." I will continue this edition of Stand Up Historian by reciting "Listen to the Reed" in its original Persian language. بشن از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من. سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست. آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد. نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید. همچون ای زهری و تریاقی که دید، همچون ای دمساز و مشتاقی که دید. نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. محرم این هوش جز بی هوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو باک نیست، تو به من ای آنکه چون تو پاک نیست. هر که جز ماهیز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد. در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. بند بکسل باش آزاد ای پسر، چند باشی بند سیم و بند زر. گر بریزی بحر را در کوزه ای، چند گنجد قسمت یک روزه ای. کوزه چشم حریصان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. هر که را جامز عشقی چاک شد، او ز حرص و عیب کلی پاک شد. شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد. عشق جان تور آمد عاشقا، تور مست و خرم موسا سائقا. با لب دمساز خود گر جفتمی، همچنی من گفتنی ها گفتمی. هر که او از همزبانی شد جدا، بی زبان شد گرچه دارد صد نوا. چون که گل رفت و گلستان درگذشت، نشنوی زان پس ز بلبل سرگذشت. جمله معشوق است و عاشق پرده ای، زنده معشوق است و عاشق مرده ای. چون نباشد عشق را پروای او، او چو مرغی ماند بی پر وای او. من چگونه هوش دارم پیش و پس، چون نباشد نور یارم پیش و پس. عشق خواهد کین سخن بیرون بود، آینه غماز نبود چون بود. آینه دانی چرا غماز نیست؟ زان که زنگار از رخش ممتاز نیست. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. مولوی لقبیه که به جلال الدین محمد عارف و شاعر و حکیم و صاحب مثنوی نسبت داده میشه. نام اون محمد و لقبش در دوران حیات خودش جلال الدین و گاهی خداوندگار و همینطور مولانا خداوندگار بوده و لقب مولوی در قرنهای بعد ظاهراً از قرن نهم برای اون به کار رفته و به نامهای مولوی، مولانا، مولای روم و مولوی رومی و مولوی روم، مولانای روم، مولانای رومی و جلال الدین محمد رومی و مولانا جلال ابن محمد و مولوی رومی بلخی شهرت یافته. و از برخی از اشعارش در میابیم که تخلص خودش رو خاموش، خموش و یا خامش داشت میدونسته. در سال 604 هجری قمری در بلخ متولد شد. شهرتش به روم به سبب مدت طولانی اقامت و وفات اون در شهر قونیه است، ولی خود اون همواره خودش رو از مردم خراسان میشمرد. اگرچه وطن در چشم اون مصر و عراق و شام نیست، نسبت مولوی به گفته بعضی از جانب پدر به ابوبکر صدیق میرسه. پدر وی بهاءالدین ولد که لقب سلطان العلماء داشت، مدرس و واعظی بود خوشبیان و عارف در بلخ و مورد احترام محمد خوارزمشاه بود. ولی چون از خوارزمشاه رنجشی پیدا کرد، جلال الدین رو که کودک خردسالی بود با خودش همراه کرد و از بلخ خارج شد. چندی در حدود وخش و سمرقند اقامت گزیدند. شاید به همین خاطر باشه که در بعضی از متون محل تولد مولانا رو به جای بلخ وخش هم گفته میشه که در تاجیکستان امروزی باشه. آنگاه عزیمت حج کردن. در همین سفر وقتی که به نیشابور رسیدن، عطار به دیدن بهاولد آمد و مثنوی اسرارنامه رو به اون هدیه کرد. و چون جلال الدین رو که کودک خردسالی بود دید، گفت زود باشد که این پسر تو آتش در سوختگان عالم زند. در بازگشت از سفر حج مدتی در شام و سپس در شهرهای آسیای صغیر اقامت کردند. جلال الدین در لارنده به دستور پدرش گوهر خاتون دختر شرف الدین لالا را به زنی گرفت و 4 سال بعد پدر و پسر به خواهش سلطان سلجوقی روم رخت به قونیه کشیدند و بهاءالدین در سال 628 در اون شهر درگذشت و جلال الدین بر مسند تدریس و منبر و وعظ پدر نشست و 1 سال بعد برهان الدین محقق ترمذی از شاگردان و مریدان بهاءالدین جلال الدین رو تحت ارشاد و شاگردی خودش در آورد و چون به سال 638 درگذشت، جلال الدین جای اونو گرفت. مدت 5 سال یعنی تا سال 642 که شمس تبریزی به قونی آمد، مولانا بر مسند ارشاد و تدریس و تربیت طلاب علوم شریعت همت گماشت و به زهد و ریاضت و احاطه به علوم ظاهر و پیشوایی دین شهرت پیدا کرد. سفر 7 ساله مولانا به شام و حلب نیز در سال 630 به اشاره همین برهان الدین و برای تکمیل کمالات و معلومات علمی صورت گرفت. زندگانی مولانا پس از آشنایی با شمس تبریزی زیر و رو شد. شمس الدین محمد ابن علی ابن ملک داد، معروف به شمس تبریزی، از مردم تبریز و شوریده ای از شوریدگان عالم بود. وی به سال 642 به قونیه آمد و در 643 از قونیه بار سفر بست و به دمشق پناه برد و به این ترتیب پس از 16 ماه همدمی مولانا رو در آتش هجران بسوخت. مولانا پس از آگاهی از اقامت شمس در دمشق، نخست نامه ها و غزل ها و پیام ها و بعد پسر خودش سلطان ولد رو با گروهی از یارانش به جستجوی شمس به دمشق فرستاد و پوزش و پشیمانی مردم رو از رفتار خودشون با اون بیان کرد و شمس این دعوت رو پذیرفت و دوباره در سال 644 با بها ولد پسر جلال الدین به قونیه بازگشت. اما این بار هم با جهل و تعصب عوام روبرو شد. کی ما با جهل و تعصب عوام روبرو نمیشیم؟ و ناگزیر به سال 645 از قونیه رخت بربست و هرگز به اونجا باز نگشت و در واقع کسی نمیدونه که به کجا رفت. داستان جالبی در مورد ظهور و غیبت شمس در زندگی مولانا وجود داره و این روایت به این شکل هست که شمس در حالی که شوریده و سرگردان عارفی بود و میگردید، دعا میکرد که کسی رو پیدا کنه که بتونه باهاش حرف بزنه و بفهمه که چی میگه. ناگهان صدایی شنید که گفت برای پیدا کردن شخص حاضری چه فداکاری بکنی؟ و شمس گفت حاضرم سرم رو بدم. و سپس همون صدا بهش گفت به قونیه برو و در اونجا مولانا رو پیدا خواهی کرد. و شمس به قونیه رفت و بقیه داستان رو که میدونیم. گفته میشه در شبی که شمس مولانا رو برای همیشه ترک کرد، شخصی دم در اومد و اونو صدا کرد. شمس به دم در رفت و دیگه هرگز بر نگشت و حتی گفته شد که اون کشته شده، یعنی بهایی رو که گفته بود که سرش باشه پرداخت کرد. مولانا پس از جستجو و تکاپوی بسیار و دو بار سفر به دمشق از گمشده خودش هیچ نشونی پیدا نکرد، ولی آتش عشق و امید همچنان در جان اون فروزان بود. از این رو سر به شیدایی برآورد و بیشتر غزلهای آتشین و سوزناک دیوان شمس دستاورد و گزارش همین روزها و لحظات شیدایی مولانا در جستجوی شمس هست. عجبان دلبر زیبا کجا شد؟ عجبان سرو خوشبالا کجا شد؟ میان ما چو شمعی نور میداد کجا شد؟ ای عجب بی ما کجا شد؟ برو بر ره بپرس از ره گذاران که آن همراه جان افزا کجا شد؟ چو دیوانه همی گردم به صحرا که آن آهو در این صحرا کجا شد؟ دو چشم من چو جیهون شد زگریه که آن گوهر در این دریا کجا شد؟ بر تقدیر شمس تبریزی که به مولانا به نام نمونه اعلای یک انسان کامل با دیدار و صحبت با اون عشق می‌ورزید، با غیبت ناگهانی و همیشگی خودش مولوی رو بیش از پیش به جهان عشق و هیجان سوق داد و از مسند وعظ و تدریس به محفل وجد و سما رهنمون ساخت. زاهد بودم ترانه‌گویم کردی، سردفتر بزم و باده‌جویم کردی. سجاده نشین با وقاری بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. بعد از غیبت شمس، شور مایه جان مولانا دیدار صلاح الدین زرکوب بود. وی که در قونیه زرگری عامی و ساده دل و پاک جان بود، مولانا رو همچون گلابی میماند که عطر گل از اون میجست. چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم؟ از گلاب. گلاب لقب صلاح الدین زرین کوب بود که مولانا بهش داده بود. صلاح الدین مدت 10 سال مولانا رو شیفته خودش ساخت و بیش از 70 غزل از غزلهای شورانگیز مولانا به نام اون هست. صلاح الدین از دست رفت، ولی روح ناآرام مولانا همچنان در جستجوی مزراب تازه با آهنگ شورانگیزتر و سوزنده تری بود و اون با جاذبه حسام الدین چلبی به حاصل اومد. حسام الدین از خاندانی اهل فتوت بود و پس از مرگ صلاح الدین سرودمایه جان مولانا و انگیزه پیدایش اثر عظیم و جاودانه اون یعنی مثنوی شد. مولانا 15 سال با حسام الدین همدم و همصحبت بود و مثنوی معنوی یکی از بزرگترین آثار ذوق اندیشه بشری رو حاصل لحظه هایی از همین همصحبتی ها میشه شمرد. ای ضیاء الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مثنوی. مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تواش افزوده ای. روز گفته میشه که صلاح الدین روزی در حالی که صحبت میکردن و قدم میزدن با مولانا بهش میگه که چرا شروع نمی کنی دفتر اشعار جدیدی باز کنی و بنویسی. همون لحظه مولانا شعری رو در میاره و براش میخونه که میگه بشنو از نی چون حکایت میکند و جدائی ها شکایت میکند. و این اولین بیت مثنوی هست و در طول سالهای بعد مولانا مثنوی رو تکمیل کرد. روز یک شنبه 5 جمادی آخر سال 672 هجری قمری مولانا بدرود حیات گفت. کوچک و بزرگ، مردم قونیه، حتی مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ اون شرکت کردند. جسم پاکش در مقبره خانوادگی در کنار پدر به خاک سپرده شد و بر سر تربت اون بارگاهی ساختن که به قبه خضرا شهرت داره و تا امروز همیشه جمعی مثنوی خون و قرآن خون کنار آرامگاه اون مجاورن. مولانا در میان بزرگان اندیشه و شعر ایران شأن خاصی داره و هر کس یا گروهی از زاویه دید مخصوصی تحسینش میکنه. در نظر ایرانیان و بسیاری صاحب نظران جهان، مولانا عارفی بزرگ، شاعری نامدار، فیلسوفی تیزبین و انسانی کامل شناخته شده که هر یک از وجوه شخصیتش شایسته هزاران تمجید و اعجابه. پایگاه اون در جهان شعر و شاعری اونقدر والاست که گروهی اونو بزرگترین شاعر جهان و دسته‌ای بزرگترین شاعر ایران و جمعی یکی از 4 یا 5 شاعران بزرگ ایران میشمارن و مریدان دوستانش بیشتر به پاس جلوه های انسانی، عرفانی، شاعری، فیلسوفی شخصیت اون به زیارت آرامگاهش میرن. شگفت این که بارگاهش در شهر قونیه محل زیارت و نذر و نیاز مردمانه. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من.